دستاورد خاصی اگر اخیرا ما داشتیم یا اینکه اگر رتبه ای ما داریم از حیث میزان تولید مقالات علمی یا متخصصان خوب کشورمون، اون رو اگر با همون به اشتراک بذارید قطعا خیلی حالمون بهتر میشه، کلی کیف میکنیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که رشته بیهوشی یک رشته بسیار علمی هست. یعنی اگر من همیشه به دانشجوها و رزیدنت ها و دستیارانی که در خدمتشون هستیم عرض میکنم، کسی میتونه متخصص بیهوشی خوبی باشه،
بله،
که مطالعات بسیار زیادی داشته باشه. رشته بسیار علمی هست با تکست های بسیار زیاد و حجم درسی بالا که مستلزم این هستش که آدمی که میاد تو این رشته خودشو وقف این رشته بکنه. و خب میدونید که استرس کاریش هم بسیار زیاد هست رشته بیهوشی. بالاخره حیات و ممات بیمار دست شما هست. توی اتاق عمل دیگه میدن متخصص داخلی داریم، متخصص قلب، متخصص ریه، متخصص کلیه، همه اینا متخصص بیهوشی وظیفه‌شو به عهده داره. و حفظ حیات بیمار، ایجاد بیدردی، حفظ هموداینامیک و علائم حیاتی رو چجوری حفظ کنیم که مریض کمترین آسیب رو ببینه، همه اینا متوجه بیهوشی هست. به غیر از اون، بیهوشی الان در حال حاضر دیگه انقدر گسترش پیدا کرده که تقریبا در تمام نقاط بیمارستان شما میبینید که هر کاری داره انجام میشه در کنار یه متخصص بیهوشی داره انجام میشه. توی بخش گوارش، اندوسکوپی، کولونوسکوپی، توی بخش آنژیوگرافی، MRI، CT اسکن، آنژیوگرافی های پیشرفته که انجام میشه همراه با بیهوشی هست.
بله.
بخش پین فعال هست، بخش ریژیونال فعال هست. بیهوشی در رشته های فوق تخصصی بیهوشی مغز و اعصاب که ما افتخار این رو داریم که در بیمارستان شهدای تجریش مرکز و آموزش بیهوشی در جراحی اعصاب برای فلوشیپ فوق تخصصی هستیم. عرضم به حضورتون بیهوشی در رشته کودکان، بیهوشی در رشته توراکس، بیهوشی در رشته پیوند، همینا فوق تخصص و فلوشیپ های هست. تو آی سی یو همینطور هست که توی رشته بیهوشی وجود داره. خوشبختانه کشور ما از نظر علمی در سطح بالای جهانی قرار داره. بسیار خوشبختیم که عرض کنیم خدمت شما که در کنگره اخیر بیهوشی رئیس کنگره آسیا و عرضم به حضورتون آسیایی بیهوشی پیام تبریکشون و اینکه چقدر مفتخر هستن که گروه بیهوشی این کشور به این درجه از سطح علمی رسیدن اعلام کردن و در جاهای دیگه هم همینطور ما حرف بسیاری برای گفتن داریم. در زمینه مقالات علمی، مقالات بسیاری از کشور عزیزمون در همه مجلات معتبر دنیا چاپ میشه.
چقدر عالی.
عرضم به حضورتون که منتها متاسفانه چندی است که این رشته مورد بیمهری قرار گرفته و یه مقداری اقبال بهش کم شده. در حال حاضر رزیدنت ها کمتر به این رشته رو میکنن و ما در انجمن بیهوشی و در دانشگاه با عزیزان و مسئولین محترم مکررن در حال رایزنی و ارتباط هستیم تا چاره‌ای برای این قضیه بیاندیشن و این علم بسیار بسیار حیاتی رو که همه رشته های جراحی وابسته به اون هستن یا بدون بیهوشی واقعا همه رشته های جراحی زمین خواهر خود رو بتونیم نجات
بدیم انشالله. امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته در حوزه بیهوشی و بیهسی و متخصصان ما روز به روز درجه یکتر و قوی تر بشن و چقدر حالمون بهتر شد که این دستاوردهای عالی و بی‌نظیر رو تونستن متخصصان خوب کشورمون کسب بکنن. انشالله که بیشتر هم بشه. دکتر هومن تیموریان عزیز، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهدای تجریش، با شما خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید.
خدا نگهدار.
چطوری میشه که یکی ماندگار میشه؟ بزرگی به وجود آدم هست. بزرگی رو نمیشه با تزریق بیرونی، تبلیغ بیرونی، اصرار بیرونی برای کسی خرید. بزرگی باید در وجود فرد ایجاد شده باشه و وقتی که فردی بزرگه مثل گل خوشبوه، این بوش پراکنده میشه، عطرش پراکنده میشه. شما عطر رو تزریق نمیکنین تا یک گل خوشبو بشه. و مرحوم میرزاخانی از اون بزرگانی بود که در مقام دانش آموزی، دانشجویی، علمش که خب نابغه بود، نمیتونیم بگیم که همه نابغه، نه، هر 200-300 سال یک نابغه اونجوری ممکنه در آسمان جهانی بدرخشه، در آسمان علم. باور کنیم که فشار از روی جوانا برای تحمیل دانش تمام شده به اونها کمتر بکنیم و فرصت بدیم که روحیه علمی در اونها بیشتر تقویت بشه.
صدایی که شنیدید صدای دکتر زهرا گویا، ریاضیدان و چهره ماندگار ایران بود. چقدر خوبه که بتونیم بیشتر با چهره های ماندگار سرزمینمون آشنا بشیم، زندگی نامه‌شون رو مطالعه بکنیم، دستاوردهاشون رو مورد مطالعه قرار بدیم، به خصوص اونهایی که همرشته هستن با این بزرگواران، اونهایی که الان صدای ما رو میشنون، دانشجوی رشته ریاضی هستن، در حوزه ریاضیات فعال هستن. یکی از بزرگان این حوزه دکتر زهرا گویا هستن، از شهرهای ماندگار سرزمینمون ایران. بریم مجدد سراغ ادامه پرونده ویژمون و سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی. در حد یک دقیقه میخواییم باشون گپ بزنیم و یه بخش انتهایی هم باشون خواهیم داشت. خانم نوحی، چطور عمل میکنن داروهای بیهوشی؟
اگه موافق باشین، چون که تایممون کمه، زمانمون کمه، من در مورد عوارضش الان صحبت بکنم.
خوبه، آره،
بخش بعد در مورد
آره قطعا همه داروهای سری عوارض خواهند داشت، عوارضش رو بدونیم قطعا خوبه.
بله، حالا در خصوص داروهای بیهوشی موضعی که تو دندان پزشکی استفاده میشن، حقیقت خیلی عارضه جانبی زیادی ندارن، یعنی این رو ما تجربی هم شاید حس کرده باشیم که خیلی اتفاق خاصی بعد از دندان پزشکی برای ما نمیفته. منتها یه سری از افراد نسبت به این داروهای بیهوشی موضعی حساسیت دارن و ممکنه واکنش‌های حساسیتی نشون بدن و بالعکس یک سری افراد هستن که نسبت به اینها پاسخ نمیدن، در واقع ممکنه که اون بی‌حسی موضعی رو در اونها ایجاد نکنه. به خاطر همین هست که حالا یه سری از افراد میگن ما وقتی مثلا میریم دندون پزشکی احساس میکنیم که دهنمون سر نشده. حتی علل دیگری هم میتونه داشته باشه، حالا یکی از عللش هم میتونه این مسئله باشه.
خیلی از شما سپاسگزارم. باز هم مهمان داریم. دکتر صادق قفاریان، فوق تخصص پیوند قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ایشون متولد سال 67 هستند و در سال 93 فارغ التحصیل پزشکی عمومی شدند. در سال 97 دوره تخصص خودشون رو به اتمام رسوندن و تونستن رتبه برتر برد مجمع جهانی چشم پزشکی در سال 2019 رو کسب بکنن و البته 3 مدال طلا از المپیادهای دانشجویی پزشکی از دیگر افتخارات دکتر صادق قفاریان هست. دکتر صادق قفاریان، سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، شنوندگان جویای علم برنامه کوی دانشگاه و همکاران عزیزمون که مهمان شما هستن.
خیلی از شما سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید به کوی دانشگاه دکتر صادق قفاریان، چشم پزشک. دکتر، در حوزه چشم پزشکی و عملهای جراحی که در چشم پزشکی انجام میشه، مطمئنا یکی از بخشای خیلی مهم بحث بیهوشی و بی‌حسی است، درسته دکتر؟
بله قطعا همینطوره، یعنی بدون بیهوشی و بیهستی عملا هیچ جراحی قابل انجام نیست.
درسته. و این بیهستی و بیهوشی که در عملهای چشم پزشکی انجام میشه هم باز مجدد توسط در واقع متخصصین بیهوشی انجام میشه دیگه، خود دکتر محترم چشم پزشک مستقیما دخالت نداره در این حوزه.
قسمت بیهوشیش توسط همکاران محترم بیهوشی انجام میشه، قسمت بیهستیش، قسمت عمدش توسط چشم پزشک انجام میشه. آها. ولی خیلی از وقتا وقتی ما حتی بی‌حسی هم استفاده میکنیم، یه حالت بیدردی و اصطلاحاً سدیشن رو همکاران محترم بیهوشی برای ما فراهم میکنه. در حقیقت یک همکاری هست که خب قسمت عمدهش با همکاران متخصص بیهوشی مون هست.
چقدر جالب توضیح دادین دکتر. اتفاقا قبل از شما دکتر هومن تیموریان رئیس بخش مراقبت ویژه، بله، از همکاران شما مهمونمون بودن. من از ایشون درباره تفاوت بیهوشی و بیهسی پرسیدم، دوست دارم که این سوال رو از شما هم بپرسم، چون گفتین که بخش بیهسیش مرتبط میشه به خود چشم پزش. چه تفاوتی دارن خیلی اگر بخواید ساده بهمون بگین؟
حالا آقای دکتر یه توضیحی دادن، من در حقیقت اختصاصی‌تر در مورد چشم پزشکی میگم.
بله بله، خیلی عالی.
بیهسی و بیهوشی در حقیقت در چشم پزشکی داریم. یکی بیهوشی عمومی هست که یا همون جنرال آنستزیا که فرد کاملا بیهوش میشه. ما توی چشم پزشکی خیلی کم از این حالت بیهوشی استفاده میکنیم، به این دلیل که چشم یه بافتی هست که در سطح بدن قرار داره و اینکه خیلی راحت میشه اون رو بی‌حسش کرد. اینو بیشتر توی کودکان، توی کسایی که ممکنه ناتوانی ذهنی داشته باشن، همکاری نکنن یا بخوایم پیوندهای خاص انجام بدیم، جراحی خاص بخوایم انجام بدیم، اینو استفاده میکنیم. و یعنی میریم سراغ بی‌حسی های موضعی یا سطحی. حالا بی‌حسی های موضعی میتونه با تزریق داروهای بیهوشی اطراف چشم باشه، خب باز این میتونه تو فضاهای اطراف چشم باشه، مثلا ساب کنج، یا میتونه خلف چشم، رترو اوربیت، توی فضای حدقه چشم تزریق بشه، یا میتونه فقط با یک قطره بی‌حسی باشه به همین سادگی. یعنی بسیاری از عملهای چشم پزشکی که ما انجام میدیم، حتی داخل چشم میریم، اینو ما فقط با یک قطره بی‌حسی انجام میدیم و تقریبا 90% جراحی هم اینطوریه. خاصه سختیش خیلی برای چشم پزشک، یعنی چون که فرد با تجویز داروهای بی‌حسی حس از دست میره اما حرکت از دست نمیره و چشم حرکت میکنه در جهات مختلف. آها. خب حالا اون سدیشنی که همکار محترم بیهوشی ما انجام میده باعث میشه نگرانی بیمار، اضطراب بیمار کم بشه، این حرکات کم بشه، ولی در این حال چشم پزشک این رو یاد میگیره که در حین حرکت بتونه جراحی رو انجام بده و جایی که بیمار حرکات ناگهانی انجام میده جراحی رو متوقف بکنه.
چقدر جالب دکتر. چشم خیلی عضو حساسیه، یعنی شاید یکی از حساس ترین اعضای بدن و ده. یکی از مهمترین، همه اعضا مهمن ولی خب چشم واقعا یه چیز عجیب و غریب مهمیه.
چشم بی‌پناه‌ترین عضو بدنه.
آره، و طفلک هیچ محافظی هم نداره.
خب
یعنی
نمیتونه داشته باشه، یعنی به خاطر اینکه شما میخواید نور ازش عبور بکنه عملا هیچ محافظتی نمیتونید ازش داشته باشه، چون باید این باز باشه، در معرض باشه که نور بتونه واردش بشه.
درسته.
و همین بسیار بسیار حساسه.
و دکتر در تمام عملهای مرتبط با حوزه چشم، عملهای جراحی و اقدامات درمانی، این بیهوشی یا بیهسی، حالا هر کدومشون اینا انجام میشه؟ مثلا حتی عملهایی که مثل عمل حالا دکتر لیزر چشم بهش میگن، لیزر کردن؟
آره. مثلا اونو حالا ببینید، ما عرضه هم خدمتتون، خیلی از جراحی چشم رو ما دیگه اصلا بیهوش نمی کنیم، یا حتی داروی بیهوشی هم به فرد نمیدیم، حتی جهت کنترل اضطراب. مثلا همین لیزیک، بله، برای عملهای لیزیک. حالا یه سوالی هم شما فرمودید که نیاز به همکاری بیمار باشه، دقیقا همینطوره، چون ما از بیمارمون انتظار داریم که مثلا یه نوریو که ما میگیم نگاه بکنه که لیزر به جای درست برخورد بکنه. برای همین توی این افراد ما فقط قطره بی‌حسی استفاده میکنیم و اصلا میخوایم بیمار به هوش باشه که کاری که میگیم رو انجام بده.
درسته دکتر. قطعا که پزشکی رو با علاقه انتخاب کردین، رفتین سمتش، تخصصتون رو هم خب من حدس میزنم که با عشق و علاقه انتخاب کرده باشین. چه ویژگی هایی باید داشته باشه یک چشم پزشک که بتونه موفق باشه؟ اصلا تفاوتی میکنه با دیگر تخصص ها به نظر شما؟ یعنی مثلا الان منی که دانشجوی رشته پزشکی هستم در دوره عمومی خودم و الان دارم فکر میکنم که تخصص برم چی بخونم و خیلی هم مثلا فرق نمیکنه، حالا مثلا برم پوست مو بخونم یا مثلا چشم پزشکی بخونم، یعنی که مثلا برم چه میدونم مغز و اعصاب بخونم، اینا یه توضیح بهمون میدین؟
بله حتما. البته ببینید، من قبلش بگم همه رشته های پزشکی واقعا زیباست، همشون بسیار مهمه و من توضیحی که دارم میدم صرفا میخوام برای به قول شما برای دانشجویان پزشکی تفاوت‌های این رشته رو بگم که اونها بتونن با دید بهتری این رشته رو انتخاب بکنن. یعنی مثلا قیاس بین رشته ای نیست، اینو قبلش بگم. چشم یه ویژگی که داره اینه که فاصله 0 و 100ش خیلی کمه، یعنی چشم نتایج عمل ما خیلی کیفی نیست. مثلا در عملهای شاید ارتوپدی این رو ما بتونیم یه تیف بذاریم، بگیم که بین افراد مختلف، بین جراحای مختلف، شما میتونید یه تیفی از نتایج رو به دست بیارید، از نتیجه ضعیف و نتیجه مطلوب.
درسته.
توی چشم خیلی این تیف وجود نداره و یا نتیجه خیلی خوبه یا نتیجه میتونه خیلی بد باشه.
صفر
و
صد.
و این آره، و این خیلی به چشم پزشک میتونه استرس بده، یعنی اینکه این نیاز داره که فرد این رشته رو، این جراحی ها رو خیلی خیلی تمرین کنه، خیلی خیلی خوب انجام بده، چون فرد انتظار خیلی بالایی داره، افراد بیناییشون، حالا تجربه ما، از همه چی براشون مهمتره. یعنی خیلی وقتا بیمارمون میگیم شما برو اون مشکلت رو رسیدگی کن، میگه که نه من اصلا اگر این چشمم درست نشه به هیچ کار دیگه‌ای نمیتونم بپردازم. برای همین نیاز داره که جراح خیلی کارش رو با دقت انجام بده و خب این جزء ظرافت‌های رشته ما.
درسته.
من که در رشته ما فاصله ها خیلی خیلی کمه، اندازه ها خیلی خیلی کمه، یعنی ما مثلا اندازه های توی زاویه هامون مثلا 10 درجه برامون خیلی زیاده، یعنی مثلا ما مقدار خطامون در حد 1 تا 2 درجه میتونه باشه.
بله بله.
یا مثلا سایزایی که روش کار میکنیم همه در حد میکرونه، یعنی پیوندامون پیوندای زیر 50 میکرونه، زیر 100 میکرونه.
درسته. چقدر دقیق و شیوا توضیح دادین دکتر، اینکه چشم اینقدر عضو حساسیه که خود اون فردی هم که وارد این رشته میشه باید یک دقت نظر و یک حساسیت و یک ظرافت خاصی توی رفتارش و توی نحوه کار کردنش باشه که بتونه چشم پزشک موفقی بشه. دکتر شما مقالات زیادی داشتین، توی کنفرانس‌های متفاوتی شرکت کردین. چشم پزشکی ما در طی سالهای اخیر چقدر پیشرفت و دستاورد داشته؟ چشم پزشکان ایرانی چقدر در دنیا درخشیدن؟ این رو هم بهمون بگید که ما به قول معروف گلو زده باشیم امشب تو برنامه.
آره حتما. خب ببینید، من افتخار اینو دارم که توی بیمارستان فارابی در حقیقت مشغول به درمان بیماران هستم. این بیمارستان رو دکتر شمس، پروفسور محمد قلی شمس پایگذاری کردن، پدر چشم پزشکی ایران، و باعث شدن که رشته چشم پزشکی هویت خودش رو پیدا بکنه. بعد از اون افراد دیگری اومدن که باعث شد، مثلا اگر خاطرتون باشه یا اول توی فیلم ها دیده باشید، در مثلا شاید بوده 30 سال پیش افراد مجبورن برای بیماری چشمی به خارج از کشور برن.
بله.
و بعد از راه افتادن فلوشیپ های فوق تخصصی در ایران، ما الان تقریبا هیچ عمل جراحی نیستش که در بقیه کشورها قابل انجام باشه و در کشور ما قابل انجام نباشه. یعنی خوشبختانه چشم پزشکی تونسته خودش رو مطابق با علم روز دنیا توی ایران هم پیشرفت بده و تقریبا ما همه عملهای جراحی رو داریم انجام میدیم، همه پیوندها رو انجام میدیم و از پیوندهای، انواع پیوندهای قرنیه، پیوند سلولهای بنیادی و سایر عمل جراحی همش رو داریم در بیمارستان فارابی و خب قطعا سایر مراکز دانشگاهی انجام میشه.
این خیلی باعث افتخاره، این که طبق گفته دکتر صادق غفاریان عزیز الان دیگه عملی نیست در حوزه چشم پزشکی و اقدام درمانی نیست که در خارج از کشور انجام بشه و چشم پزشکان ایرانی قادر نباشن که اون رو با کیفیت بالا در اختیار بیماران قرار بدن، و این بسیار جای خوشحالی و افتخار داره. دکتر صادق غفاریان عزیز، خیلی خوشحال شدم که با شما همکاری
کردم. منم خیلی خوشحال شدم.
درباره سلول‌های بنیادی و درمانش، در واقع تأثیری که در درمان بیماری چشم دارن، ما می‌خوایم این قول رو از شما بگیریم که حتما یک برنامه رو ویژه در خدمت شما باشیم در کوی دانشگاه حتما. و کلی مفصل درباره‌اش با شما گپ بزنیم. فعلا باهاتون خداحافظی می‌کنم تا اون برنامه‌ای که بتونیم مفصل‌تر در خدمتتون بشیم.
سپاسگزارم، منم خدمت شما خداحافظی می‌کنم.
مخلصیم. شبتون بخیر باشه. دکتر صادق غفاریان، متخصص چشم پزشکی. مجدد بریم سراغ سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی. خانم نوحی تاریخشش رو گفتیم، عوارضش هم گفتیم، بریم سراغ عمل کردش. اصلا این داروهای بیهسی و بیهوشی چطوری ما رو بیهس و بیهوش میکنن؟
در مورد عوارضش صحبت کردیم، حالا حتی بهتر بود اول در مورد مکانیسمش و عمل کردش صحبت میکردیم که ببینیم که حالا چطور میتونه عارضه ایجاد بکنه. بهتر که با یه مدل سازی شروع بکنیم. ما خب یه سری سلول داریم تو بدنمون که اینها باعث ایجاد درد میشن، یعنی در واقع اون خبر درد رو اونها میبرن به مغز میرسونن.
درسته؟
چون داشتیم در مورد در واقع بیهستی ها در دندون پزشکی صحبت میکردیم، من در مورد دارویی مثل لیدوکاین الان دارم صحبت میکنم که در واقع در پروسه های دندانی باعث ایجاد بیهستی میشه. فرض کنیم که سلول داریم، این سلوله باعث ایجاد درد میشه. حالا ازتون میخوام یه فرض دیگه هم داشته باشین، اینکه این سلوله شبیه یه خونه باشه. خب خونه چی داره؟ به نظرتون
خونه دیوار داره، در داره، در پنجره داره.
دقیقاً در داره، پنجره داره، سلول هم دقیقاً همین شکلیه، یعنی یه سری در داره، یه سری پنجره داره که خب طبیعتاً یه رفت و آمدایی میتونه به داخل سلول و خارج سلول صورت بگیره.
درسته.
حالا شما فکر کنین که تو خونه این، بعد یهو یه سری آدم در باز میکنن، همینجوری میان تو،
یهو میریزن داخل.
میریزن داخل.
مهمون ناخونده.
دقیقاً طبیعتاً اینجا فضای داخل خونه به هم میریزه و خب اونا که تو خونن خبر میدن که فضای داخل خونه به هم ریخته دیگه، ما اینجا وضعیت خوبی نداریم. برای اینکه این اتفاق نیفته به نظر شما چی کار میتونیم انجام بدیم
که فضای داخل خونه به هم نریزه؟
بله.
پرت کنیم مهمونه ناخونده رو.
یه راهش نه، ولی یه راهش نه که نذاریم بیان تو در ببندیم.
همون در اول. آره دیگه، چه کاریه در اول خوب قفل بکنیم؟ بله. اتفاقات هم نمیفته دیگه، اصلا چرا بیان که بخوایم بیرونشون
بکنیم. دقیقاً داروهایی که در واقع بیهستی موضعین این کارو انجام میدن، میان در سلول رو قفل میکنن به صورت موقتی.
آها.
و اجازه نمیدن که در واقع اون عواملی که میخوان بیان داخل بیان داخل، در نتیجه اون خبر درد اصلا نمیره سمت مغز، این اصلا اون درد در واقع انگار ایجاد
نمیشه. چقدر جالب.
این در واقع کاری هستش که داروهای بیهستی موضعی در بدن ما انجام میدن.
خیلی عالی. خانم نوحی تا حالا بیهست شدین جایی از زندگیتون؟
بیهستی جسمی یا روحی؟
هر دوش.
به نظر میتونه هر
روحی
دو بود رو
روحی.
داشته
ما
باشه.
بیشتر سوالی که پرسیدیم منظور اون بیهستی روحی
بیهستی
بود.
روحی. بله، وقتی به نظرم آدم یه کاری انجام میده و احساس میکنه که اون کار خیلی به نتیجه نرسیده، بعدش دچار یه بیهستی روحی میشه به نظرم.
پس موقعی که تو کارتون موفق نمیشین احساس بیهستی میکنین. درسته؟
دقیقاً. وقتی اثرگذار نیستم احساس میکنم که
بیهست شدین. چون الان مثلا این سوال پرسیدیم، سعید کاظمی از ورامین گفته بیهستی فقط و فقط دوران سربازی. سعید کاظمی مثل این که سربازی سختی رو گذرونده، خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه سربازان عزیزمون که در لباس مقدس خدمت سربازی مشغول به فعالیت هستن. احمد رضا میرم سلام و خسته نباشید گفته به همه عوامل، گفته من همیشه احساسی بودم و خواهم بود چون کودک درونم نمیذاره بهم بد بگذره. کودک درونم توش موثره به نظرتون خانم نوحی؟ اونا که کودک درون فعالتری دارن بیهستی رو خیلی تجربه نمیکنن.
درسته، چون به هر حال اون یه حس و حالی هم دره رو باز میکنه میاد توی شلوغی میکنه.
درسته.
حسی ایجاد میکنه.
درسته. و دیگه 900 و شمارهشون رو که ننوشه. آقا محسن از میدون پروین گفتن که خسته نباشید میگم به همه عوامل مهمانان. گفتن تا همین چندی پیش همین حس رو داشتم، یعنی همین بیهستیه رو، ولی به هر حال سعی میکنم که گاهی خلاصه خودم رو از این حالت در بیارم و شرایط زندگی گاهی اوقات آدم رو میبره به سمت بیهست شدن. خانم نوحی دستاوردهای جدیدی هم داریم در حوزه داروهای در واقع بیهوشی و بیهستی؟ اتفاقات جدیدی افتاده باشه؟ مثلا من خودم نشیده بودم دکتر قفاریان درباره قطره بیهوشی صحبت کردن. من خودم تا حالا بهش بر نخورده بودم. گفتن که اکثر عملهای جراحی با استفاده از قطره بیهوشی انجام میشه. دستاورد تازه‌ای داشتیم در دنیای علم؟
ببینید در کل تلاش دنیای علم معمولاً به سمت کمتر کردن درد هست دیگه. حالا ما چون پرونده دندون پزشکی رو باز کرده بودیم، در همون رابطه ادامه میدم صحبتم رو. همین درد سوزن رو هم در تلاش هستن که از بین ببرن، یعنی همین درده که خود بیهس کننده رو میخوان تزریق بکنن بهتون رو هم در تلاش میکنن که از بین ببرن.
چقدر عالی.
به طور مثال حالا اگر که دیده باشین، یه سری ژل هایی هست، یه سری اسپری هایی هست که میتونه اینها به عنوان بیهس کننده استفاده بشه. یا یه سری محلول‌های جدیدی هست که میتونن استفاده بشن. حتی یه سری دستگاه‌های خاصی وجود داره، حالا اینکه فعلا استفاده میشه یا خیر رو در واقع فعلا وارد بازار نشدن خیلیشون، ولی در واقع تکنولوژی هایی داره ایجاد میشه که بدون سوزن بتونه در واقع اون بی‌حس کننده رو منتقل
بکنه. یعنی حتی اونایی هم که از آمپول میترسن دیگه لازم نیست بترسن تا چند وقت آینده.
دقیقاً. یا حالا روش های بی‌حسی الکتریکی هستش که در واقع من از تحریک های الکتریکی برای اون مسدود کردن سیگنال ها استفاده میکنن، یا حتی استفاده از لیزر هستش در شرایطی. و حالا یه سری دستگاه های خاصی هستن که میتونن با دقت خیلی بیشتری اون در واقع بی‌حسی رو ایجاد بکنن و خیلی موضعی‌تر دقیق. مثلا توی یک دندون خاصی که صرفا میخواد عملیات دندون پزشکی انجام بشه همون رو بیان در واقع.
آره دیگه، چون معمولا میریم دندون پزشکی، بعد واسه یکی از دوستای من پیش اومده بود بنده خدا مادود مثلا دندون عقل رو بکشه، حالا اون دکتر بنده خدا یه ذره حواسش نبوده، خسته بوده، هرچی داروی بی‌حسی رو تزریق کرده، نصف فک و سمت چشم و اینا کلان یک ساعت دو ساعتی رفته بود واسه خودش رو از حس و حال در اومده بود. داره بنده خدا پلکش هم افتاده بود در این حد دیگه، بی‌حس و بیهوش شده بود. یه فاصله بگیریم دیگه بریم واسه خداحافظی و دقایق پایانی کوی دانشگاه. شما شنونده کوی دانشگاه رادیو تهران بودید. خانم دکتر نیلوفر نوحی، بریم سراغ سخن آخر درباره داروهای بی‌حسی و بیهوشی. چیزی دارید بهمون بگین؟
من فقط در نهایت این رو میخواستم بگم که واقعا دنیایی که دنیای پردردی باشه و خیلی اذیت کننده باشه واقعا قابل تحمل نیست، و به شخص خیلی خوشحالم که از اون دوران عبور کردیم و هر روز و هر روز داریم به جهانی نزدیک میشیم که درد کمتری توش تجربه بشه و در واقع همه جور تلاشی داره اتفاق میفته که اون احساس راحتی و احساس آسودگی در بیمارا ایجاد بشه.
خیلی از شما سپاسگزارم سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی. دوستان فردا شب به موضوع کوی دانشگاه هوش مصنوعی خواهد بود و البته سرکار خانم بزرگی هم برمیگردن و همراهتون هستن. حتما برنامه فردا شب رو دنبال بکنید. امیدوارم که از برنامه امشب هم لذت برده باشید. شب خوش، خداحافظ. Thank you.